خب شب‌های گذشته در مورد تعریف قرآن از انسان مطالب مختصری رو به قاعده وقت عرض کردیم. امشب در تتمه اون بحث روایتی رو از این روایت که میخوام بگم، هم از امام باقر هم از امام صادق علیه السلام، چند تا روایت هم هست در اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی، اینا رو در یه بابی جمع کرده. روایاتش تواتر معنوی دارد، یعنی لفظ ممکنه یه خود جا به جا شده باشه، اما این معنا که عرض میکنم در این روایات به صورت تکراری آمده. که ریشه مفاسد اخلاقی، پاشناشیل انسان، نقطه ضعفش، اونی که موجب میشه انسان خدای نکرده گرفتار آتیش بشه، سه تا چیزه که اینا ام الامراضن، ام المفاسدن، جرثومه همه گرفتاری های انسانن. و فرمودن که اگر اینها رو انسان بتواند حل و فصلش بکنه، امر سعادتش تضمینه. و عمده گرفتاری های ما هم از همین ناحیه است. بعد هم در همین روایات زوات نیره اهل بیت علیهم صلوات الله نوشتن که فرمودن که این سه تا مرض سه شخصیت رو زمین زده. اون سه تا ویژگی که اگر علاج شد سعادت انسان 100% تضمینه. البته سهل اما ممتنع. آدم ظاهرش که نگاه میکنه بگه من اگه سعادت با این سه تا مسئله حل میشه من فردا درستش میکنم، اما سخته. یکی هرس، یکی کبر، یکی حسد. هرس آدم ابوالبشر رو زمین زد. آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام بعد از معرکه سجده و تمرد شیطان وارد بهش شد. خداوند دو تا حرف وقتی که آدم به دروازه بهش رسید که میخواست وارد بهش بشه، دو تا حرف به شیطان زد. یکی یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت فکلا منها حیث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. این باغ مفرح و این روضه رضوان ملک تلق شما دو نفره. از همه مشتهیاتش، از همه لذایذش، اون چی که میخواید استفاده کنید از مطلوبات و مرغوبات و مشتهیات، هر چی بخواید برای تو اینجا گذاشتم. اینجا مزاحم ندارید، معارض ندارید، اینجا هیچ ممنوعیت و محدودیتی ندارید، از همه نعمت‌ها استفاده کنید، فقط به این یه دونه درخت نزدیک نشید. حالا درخت گندم بوده، سیب بوده، انگور بوده، تو کتاب‌های آسمانی نوع این درخت مختلفه. وقتی هم صدوق در اون اخبار رضا روایت از حضرت امام هشتم علیه السلام نقل کرده که پرسیدن که آقا بالاخره چرا اینقدر مختلف نقل کردن، یکی گفته انگور، یکی گفته درخت سیب بوده، یکی گفته درخت گندم بوده. حضرت عیسی فرمودن که به خاطر اینکه درخت های اونجا مثل اینجا نی، اینجا اگه درخت سیبه پرتقال نمیده، پرتقاله مثلا فرض بفرمید که زردالو نمیده، اما درخت های بهشتی این قابلیت رو دارن، هر کدومشون همه میوه ها رو داشته باشن. گفت که به این درخت نزدیک نشید، از این درخت استفاده کنید، از همه نعمت ها استفاده کنید جز این یک درخت. جمله دومی که به حضرت آدم و حوا گفت این بود که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. داریم در سوره یاسین الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. که حواستون هم باشه این سیلی خورده، این از ناحیه شما آسیب دیده، اگه به تو سجده میکرد این گرفتاری ها برش پیش نمیاد، در صدد تلافیه، احساس میکنه تو جاشو تنگ کردی، تو گرفتارش کردی، تو اسباب زحمت به گرفتاری شدی چون به تو سجده نکرد و از درگاه رحمت من دور شد، حالا در صدده که تلافی بکنه، جبران بکنه. حواستون باشه دشمنه، با دشمن حواس جمع باش. آدم با کسی که نمیشناسه احتیاط میکنه دیگه، اگر یه کسی رو گفتن دشمن، اونم دشمنی که کمر به قتل بسته، باید حواس رو جمع کنی. آدم و حوا وارد بهشت شدن، حالا که اینا بحثای ده هست که اون بهشتی که اینا رفتن کجا بوده، یه باقی تو دنیا بوده، بهشت برزخی بوده، بهشت خلد بوده، چون اینجا شبهاتی مطرحه که شیطان چجور رفت اونجا. بهشت رو خداوند میفرماد خالدین فیها ابدا، ممکن نیست کسی وارد بهشت بشه از بهشت بیاد بیرون. بعد بهشت داره تکلیف نیست، تو بهشت ما اصلا هیچ گونه امر و نهی، محدودیتی، ممنوعیتی، چرا قرمزی نداریم. فیها ما تشتهل انفس و تلذل اعیان، در صورتی که اونجا یه منطقه فراقی، یه قرقی وجود داشته که اینا نمیتونستن برن. اینا بحثه. چلو اون چیزی که به نظر مشهور میرسه یه بهشت برزخی بوده که اینا توش بودن. چون چطور شیطان وارد بهشت شد؟ شیطان وارد بهشت شد و آمد سراغ آدم و حوا و حالا چجور پرسه میزد، چطوری شد به اینا نزدیک شد. با آدم وارد یه مذاکره ای شد، یعنی با دشمن وقتی وارد مذاکره میشی قطعا از پشت میز بازنده میای بیرون، دشمنی که قصدش دشمنیه. گفتش که من چند وقتی تو و حاج خانم زیر نظر دارم، میبینم اینجا پرشه میزنید، متنعمید، متمتعید، اینجا دارید صفا میکنید تو این باغ، اما میبینم اون نقطه که میرسید احتراز دارید، مثل که اونجای خطری متوجه شماست، با احتیاطی خبریه، چرا اون گوشه باغ نمیرید؟ اینا گفتن که ما ممنوعیت داریم که اونجا بریم. گفت چطور؟ گفت خدا گفته که به این درخت نزدیک نشید، نزدیک این درخت نشید. شیطان یه نگاه عمیقی به حضرت آدم کرد و گو حدس می زدم که شما رو از تقرب به این شجره نهی کرده باشن. آدم گو چطور؟ گو برای این که میوه این درخت خصوصیتی داره. خصوصیت میوه این درخت این است که هر کی از این میوه بخوره دو تا امتیاز پیدا میکنه، یک کامل میشه. چون ما نواقصی داریم دیگه، الان مثلا این خستگی، خوردن، خوابیدن، آشامیدن، اینا نقصه در وجود ما، ولی انسان اگر تجرد پیدا بکند این بعد مادی رو کنار بذاره دیگه احتیاج به خوردن و آشامیدن و خوابیدن و این حرفا نیست، اینا گرفتاری های آدمه. گفت اول از این که هر کی از میوه این درخت بخوره کامل میشه، ملک میشه. ملک یعنی موجود کامل. ملائکه هیچ حالت منتظرهی، هیچ حالت بالقوهی، هیچ استعدادی در وجودشون نیست، بالفعلا به صورت محض. لذا ترقی و تنزل در عالم فرشتگان که میگن عالم عقول مجرده وجود نداره. یعنی میکائیل نمیتونه تنزل کنه، نمیتونه ترقی کنه. چرا؟ چون حرکت ندارن که، چون ماده ندارن. وقتی حرکت نبود ثباته، ثباته دیگه. حالا یه بحث مهم فلسفیه، جای طرحش هم اینجا نیست. ما منا الا و له مقامون معلوم، هیچ کدوم از اینا از حدشون تجافی نمی کنن. گوه اگه از میوه این درخت بخورید کامل میشید. ان تکونا ملکین، دوتا ملک میشید. ملک یعنی موجود کامل. دو خصوصیت دیگه این میوه این است که هر کی از میوه این درخت بخوره جاویدان میشه و خط پایانی براش نیست. ما نهاکما، آیش اینه، ما نهاکما ربکما ان تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا فیها من الخالدین. ای خدا گفته یا تبدیل به دو تا ملک بشید یا خالد بشید. خالد یعنی دائم، یعنی همیشگی، یعنی سرمدی. خدا جوری انسان رو آفریده که این دوتا از نیروهای کششی قوی در فطرت انسان، دوتا حسه که همه انسان ها به شدت این حس در درونشون فعاله. همه انسان ها یک کمال، کمال طلبی فطرت در فطرت انسان یک حس عمیق فعاله. همه آدم ها دوست دارن کامل باشن، حتی ناقصن ها، ناقصن. ما دوست داریم تو همه چی کامل باشیم. این اولین حس. دو میل به بقا، از یه تک سلول تا یه عضو تا یه انسان زنده به شدت انسان مایل به بقاست. اصلا خط پایان و مرگ و نیستی و عدم و تلخترین حس در وجود هر انسان اینه که انسان احساس کنه تموم شده، یا تموم میشه یا مرگی هست. این خیلی تلخه برای انسان. بقا از این دو تا مسیر اومد. گو اگر میوه این درخت رو بخورید هم کامل میشید هم همیشگی میشید. خدا برای این که نتونه از اینجا بیرونتون، اگه هر وقت خواست بتونه اینجا بیرونتون کنه، و اگه بخورید نمیتونه بیرونتون کنه، همیشگی میشید، خالد میشید، به شما گفته سر این درخت نرید که هر وقت خواست شما را اینجا بیرون کنید. این میوه این درخت خصوصیت داره. و قاسم هما، قسم هم خورد، انی لکما لمن الناصحین. این های قرآن من میخونم این مکالمه. قسم هم خورد که من دلم میسوزه، من خیرخواهیتون رو میکنم، من میخوام شما یه نفعی رو ببرید، و الا بخورید نخورید چی به من میدن، نخورید چی هم میگیرن. شروع کرد. میدونید دیگه یکی از کارهایی که شیطان میکنه تصویله. اگه گفتن آقا شیطان کارش چیه، باید بگید که انستوی زیبایی داره. دیدید این کلینیک ها میرن یه دفعه 50 سال رنج سنی رو میارن پایین، دو تا جراحی پلاستیک و عمل و عمل زیبایی انجام میدن. شیطان یه وقت یه پیرزنی رو، یه عجوزه‌ای رو بزک میکنه، وسمه سرخه، سرخاب، سپیداب، تو طرف میکنه که این مثلا یه دوشیزه ایه. شیطان کارش اینه، یقرب البعید و یبعد القریب، دور و نزدیک نشون میده، نزدیک و دور نشون میده. شیطان کارش اینه که به کار زش صورت زیبا میده، بعد توجیه میکنه. توجیه کردن گفتش که به این آدم و حوا گفت که اصلا به من ربطی نداره، من وظیفه داشتم بگم، میخواد گوش کنید میخواد گوش نکنید. قسمم خورد. و قاسمه هما، قسم خورد که من خیر و صلاح شما رو میخوام. خب چرا وقتی شما میتونید خالد باشید، چرا وقتی میتونید کامل باشید با خوردن چند تا دونه گندم، چرا این امتیاز از خودتون سلب میکنید؟ چرا این موقعیت را ازش استفاده نمیکنید؟ ببینید معمولا اونایی که میان آدم میدازن تو چاله حرفاشون هم قسم میخورن قشنگه بزک میکنن حرفو فوسوسه هم از شیطان شیطانی دو نفر رو وسوسه کرد و از الله هما اینا رو دوشار لغزش کردن کرد مما کانافی از اون چیزی که توش بودن یه مرتبه رفتن سراغ این گندم و حالا داستانش خیلی قشنگه وقتی براتون میگم گندمه رو خوردن و لباساشون ریخت و کشف عورت شد و اولین اثر لقمه برود ممنوع هم تو همین مسائل و این برهنگی ها خیلی اش برمیگرده به اون لقمه هایی که میخوریم گرفتاریم حالا یه وقتی باید بحث کنیم اینو امام صادق فرمود اولین اثر لقمه حروم تو زن و بچه آدم ظاهر میشه دست من نیست که بخوام بچه‌م محجبه باشه بخوام بچه باید نون خوب ببرم خونه بله تربیت من باید داشته باشم امر معروف داشته باشم نهی از منکر داشته باشم هر نونی رو ببرم سفره بذارم بعد توقع داشته باشم بچه‌م فردا من نبره بذاره سالمندان عاطفه داشته باشه محبت داشته باشه قدر شناس باشه بنده خدا باشه تو رو من وانسته باید حواسم به سفره باشه حواسم به لقمه باشه خب اینا لقمه رو که اون گندم که خوردن لباساشون رو ریخت و اومدن گرفتار این دنیا شدن این جای بحثی یه ساعتیه من میخوام برگردم برم اون دوتشم بگم خب چی گرفتار کرد آدمو هرس هرس این همه نعمت بهش کجاست من دیشب یه جایی راجع به بهش داشتم صحبت میکردم یه ساعت صحبت کردم که بهش چه جور جاییه اصلا نه با قرآن خوندن نه با حرف پیغمبران نه با کتاب خوندن کسی نمیفهم بهش یعنی چی بهشت یک تجربه ایست که انسان باید در اون موقعیت قرار بگیره هزار بار شما واقعه رو بخون هزار بار ارمان محصوریم محدودیم مسجونیم در چاه وگل طبیعتیم ابزار ما مادی است چشم ما مادیه دست ما مادیه ما اصلا ادراک اون شرایط برامون مثل یه بچه ای که مثلا فرض بفرمید که 8 سالشه 7 سالشه شما بشین 1,000,000 ساعت در مورد لذت مقاربت و لذت جنسی برای این بچه صحبت کن این بچه چه میفهمه؟ چون ابزارش نداره اون فهم ادراک ابزار میخواد ما حالا ابزار نعمت بهشتی که بفهمیم اصلا بهشت چجور جاییه حتی در تخیل ما در توهم ما هم نمی گنجه یه آدم متخیلی یه آدم متوهمی یه آدم متعقلی بشینه تفکر کنه توهم کنه تخیل کنه دیگه بالاترین خلاقترین در وجود انسان واهمه است یه چیز مینیاتوری میکشه خب میتونیم بفهمیم که بهش یعنی چی؟ نه اصلا معنا نداره که ما بفهمیم بهش یعنی چی باید بریم تو بهش تا متوجه بشیم اونجا رو یه کلمه خدا میفرماد عدد تو لعبادی از صالحین ما لا عینون رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر میگه نه چشم دیده نه گوش شنیده نه به قلب بشری خطور کرده که بهش کجاست به آدم اونجا بود خوهرش زدی چی شد اومدی توی یه چاهی که میخوای بخوری باید بکاری میخوای بپوشی باید بدوزی میخوای ایمن باشی باید بسازی میخوای گرفتاری اینا این مشکلاتی که ما امروز داریم در این دنیا این مهنتی که میکشم از تنگی قفس کفران نعمتی است که در باغ کردم گرفتار شدیم ما در این در نپه حشمت و جاه آمده ایم از بد حادثه اینجا به بد حادثه چی گندم خوردن پدرمون پدرم روضه رضوان به 2 گندم بفروخت ناخلف باشم اگر من نفروشم به جوی و چی شد؟ هرش نصف این آدم ها که تو زندان هرش آقا داری یه آپارتمان داری، یه ماشین داری، اگه دنیا هم داشته باشی از این بیشتر که نمیتونی استفاده کنی. شب من با پولدارترین آدم کره زمین یه کجا میخواد بخوابی؟ برید ببینید پولدارترین آدم کره زمین شب چند متر جا را اشغال میکنه. من و پولدارترین آدم کره زمین یه وعده غذا میتونیم بخوریم. حالا یه خود بالا پایین داره. هر چی برای چی؟ آقا الحمدلله رب العالمین امروزم گذشت. دنبال این باشم دوتا رو بکنم، چهار تا چهار تا رو بکنم، هشت تا هشت رو بکنم، 16 تا. برای چی؟ برای چی؟ بعد میافتی توش این دریام آب شور، هر چی میخوری آتشت بیشتر میکنه. یه جوری نیست که شما بگی آقا یه روزی بیاد مثلا بشی راکفلر دوران، بگی آقا من دیگه بسمه، تازه حریشتر میشی. چیزی نیست که یه وقتی آدم بگه آقا، طرف میگه آقا من مستجری نجات پیدا، یه 60 متری 60 متری میگه 100 متری 100 متری دنبال یه برجه، دنبال بعد خدا رحمت کنه ما میگه کره زمین بهش بدی، کره ماهو میخواد، کره ما رو بدی منظومه شمسی رو میخواد، منظومه شمسی رو بدی همه کهکشان رو میخواد. از اول باید آدم خطکش بذاره کنترلش کنه، افسارش رو بکشه، یابو برش نداره. این گرفتاری که الان ما اینجاییم، ما رو هرشی که پدرمون زده برای خوردن گندم. هرش. دو، حسد. حسد کی زد زمین؟ شیطونو. یه سالی من اینجا صحبت میکردم، یادم نیست، راجب شیطون چند جلسه مفصل، که شیطون چی بود، چی بود، چه مقاماتی داشت. چقدر ما راجب شیطان حرف زدیم که یکیش این بود که شیطان لقبش تو ملکوت عزازیل بود، عزیز دردونه خدا بود. تسبیح دستش می افتاد، ملائکه دعوا میکردن که تسبیح استاد بده دستش، تبرک میکردن تسبیح رو. اینجور مقام داشت. همه ملائکه پای منبرش، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی، یه کتابی داره به نام سفینة البهار. اونجا فهرست کرده بهار مرحوم مجلسی رو، یه کلمه ای رو در عرض کنم بلسه آورده. میگه وقتی پیغمبر برگشت شب معراج، شب سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته، وقتی که برگشت شیطان پیغمبر رو دید، عرض ادب کرد، یه سوالی کرد از آقا رسول الله، گفت آقا وقتی رفتی سیاحت ملکوت میکردی در آسمان چهارم، یه منبری رو دیدین نیم سوخته در حال دود کردن؟ آقا رسول الله فرمودن بله. آقا اون کرسی تدریس من بود، 4000 سال من تو اون آسمون به ملائکه تدریس میکردم، 4000 سال معلم ملائکه بود. خب چی شد که اینجور زمین خورد؟ حسادت. حسادت حسود، نه اینکه یعنی خدای به من بده، به اون دادی چی میشه به منم بده، این قبط تصیبی هم نداره. حسادت یعنی اینکه من دوست ندارم تو سر به تنت بشه، تو یه چیزی گیرت میاد من حالم بد میشه، تو روش میکنی من به هم میریزم، تو موفق میشی من خوابم نمیبره، این میشه حسادت. تو قبول شدی من قبول نشدم، تو روش کردی من نکردم. بعضی وقتا ما خودمون از اونی که بهش حسودی میکنیم بیشتر داریم. مثلا من یه خونه 200 متری دارم، اون بدبخ حالا بعد اون مستجری 50 متری خریده بهش حسودی میکنم. بد حالتیه برای بشر. شیطان با 6000 سال و خمیر المؤمنین میفرماد ممکن نیست کسی حسادت ها رو. ما کان الله لیدخل الجنت بشرن به امر اخرج منها بشرا ان حکمه فی اهل السماوات والارض لواحد. اینم مد نظرتون باشه، حسد شیطان رو مثلا خب شیطون رو زد زمین. این که شیطون تکبر کرد، البته در روایت ما در اصول کافی اونجا داره که اولین قتل کره زمین، اولین قتل کره زمین حسودی بود. هابیل و قابیل که بینشون گرفتاری شد و قابیل هابیل رو کشی بود، حسادت بود. دوام سر امامت بود، سر جانشینی بود. امیرالمومنین تو 25 سال قصب دائما این آیه رو میخونه، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسادت که قریش میگفتن اه یتیم عبدالله بشه پیغمبر، ما سادات، ما کبرا، ما قادات، ما رؤسا، ما زعما، اینجا همه کاره ماییم، متولی ماییم، حالی بچه یتیم بشه طرف وحی جبرائیل، همه جوره زدن که کار خراب بشه. هابیل و قابیل چی بود؟ شیطون که تکبر کرد داده شوشش حسادت بود. حسادت، اگر انسان حسادت کرد هم تکبر میکنه هم هزار داستان دیگه براش. این حسادت رو بعد از خودمون دور، متاسفانه هم دارن، کم و زیاد هست. اینا دوتا برادر خدا برای تعیین جانشینی گفت قربانی کنید. قربانی به معنای گوسفند و شتر رو نمیدونم گاو نیست، قربان از ماده قرب به معنای نزدیکیه. ما یتقرب بهی الالله رو میگن قربانی. قربانی همون گوسفنده نیست که میگن آقا این قربونیه، نه، قربانی عمل ذابحه. کسی که اینو میده اون کار میشه قربانی، نه اینکه این گوسفند قربانی باشه. هر چیزی، نماز قربانیه، روزه قربانیه، هر چیزی که وسیله باشه انسان نزدیک به خدا بشه، قرب پیدا کنه، میشه قربانی. قرار شد اینا قربانی بدن، برسی بیارن به خدا نزدیک بشن. نوشتن قابیل زراعت داشت، هابیل رمه داشت، گوسفند داشت. هابیل وقتی میخواست قربانی بده گشت یک قوچ پروار درجه یک و آورد تو میقات. نوبت به قابیل که رسید یک خوشه گندم نامرغوب آورد. اون وقت هم اینجور بود در اون زمان که قبول قربانی یه اماره ای داشت، یه علامتی داشت. علامت چی بود؟ صاعقه میزد میسوزوند، وقتی میسوخت معلوم میشد قربانی قبول شده. خب صاعقه زد، مال هابیل سوخت، مال قابیل نسوخت. این حسادت موجب شد برادرشو بکش. چجور میشه برادر رو به هم وای میسن، پسر ما رو به هم وای میسن، پسر خلا رو، دوتا برادر خونی، دوتا داداش، دوتا خواهر، دوتا برادر، یا ده تا برادر با هم دست به یکی کردن یه داداششون رو بکشن چون مورد توجه پدر بود. از یوسف اینجور بود دیگه، حسادت بود. ده نفر جمع شی، چرا؟ چون پدر به این بیشتر توجه میکنه. البته از یعقوب حواس جمع بود، یه جوری رفتار نمیکرد که متمایز بشه، تفرقه قائل بشه، اما اونا چون کمال تو اون میدیدن و احساسشون بود که این کمال مستوجب توجهه، پس پدر به این توجه میکنه، همین باعث شد نقش قتلشون اونجوری کشیدن. ما اگر این سه تا مرض رو از خودمون دور کنیم، سختم هست، سخته. هر کدومم از این امراض باید به ضدش عمل کنیم. آقا هر شقیده یه چیزی رو، یه معامله رو، یه پولی رو، یه چیزی رو بزن. کبر رسیدی سلام کن. البته تکبر اصلش اینه که آدم حق رو قبول نمی کنه، واقعیت رو قبول نمی کنه، تسلیم در مقابل حق باشه. اون تفوق و استیلای آدم رو قبول نکرد، برتری عالم آدم رو قبول نکرد. اصل ریشه تکبر اینه که انسان با واقعیت در بیفته. جهد و بها و استقنت ها انفسون میشه تکبر. آقا حسد داریم، عکسش عمل کنیم. آدم گاهی وقتا نمیدونم قدیم میخوندم یا روی غلامی رو اوورد انقدر به این غلام محبت کرد به جای اینکه بهش کار بگیر قضا گذاشت چلوش برای زنگره بهش پول داد یه روز صداش کرد گو این همه کار من واسه کردم تو یه برده من بودی من مثل ارباب با تو رفتار کردم گو خب کنه یه کار ازت میخوام گو چیکار گو منو میبری بالا پشتمون دو تا چاقو به من میزنی سر منو میبری میندازی تو خونه همسایه یعنی چی گو تمام این کارا رو که چرا قتل ما بیفته گردن این بغلی بگیرن ببرنش حسادت این کارو با آدم واقعیه با اینکه داستان تخنی تو تاریخ اتفاق افتاده من حاضرم بمیرم چون گرفتار شه از اینجوری هن این ماه رمضان یه زمینه ایست برای اینکه انشالله انسان تا اونجایی که میتونه این مریضی ها رو از خودش دور کنه این ستار اگر دور کنه انسان از خودش 100% بهشتش تنظیمه تضمین معذرت میخوام هرس کبر حسد ایشالله خدا شیطان از همون دور کنه توفیق بندگی به هممون بده خب امشب میخوایم یتیم نوازی کنیم تهننو یکی از دستوراتی که پیغمبر داد جمعه آخر ماه شعبان این بود تهنن و علا ایتام ناس یا تهنن علا ایتام کن یه سلام بدیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین امشب در خونه عبدالله ابن الحسن علیه السلام وقتی ارباب من شما آمد به خیمه ها خداحافظی کنه یه نگاه کردید عبدالله در تلاطمه من روزه است عبدالله رو مفصل میخونم حالا شبای ما رمزون اون فضای محرم نیست من یه جمله میخوام عرض کنم دید ابی عبدالله این بچه تو خطره این بچه نیست که ببینه عموش تو مخمصه گرفتار وایس تماشا کنه خون امام مجتبی تو رگاشه اومد با خانم خود خداحافظی کنه یه جمله به حضرت زینب گفت آخرین حرفش این بود که یا اختا احبسیه حالا که من میرم میدون تا وقتی سر من بره بالای نیزه تو یه ماموریت داری این بچه رو تو بغلت قفلش کن محکم بگیرش این سمت میدون نیاد این کسی نیست وایس تماشا کنه منو تو قربت ببینه محکم بگیرش گو برو داداش خیالت راحت بشه نمیدونم چی شد این بچه چی دید چه جوهری داره این بچه آقا شوخی نیست تونسته قفل دست عقیله بنی هاشم پاره کنه این چیزیه یه مرتبه دیدن عبدالله داره میدوه عمش دنبالش اما وانه میسته خدا انسان یه جوری آفریده این سیستم تدافعی بدن اگه وقتی یه چیزی میاد به طرف چشم انسان پرک چشم بسته میشه وقتی یه شیئی میخواد بیاد به طرف انسان خود به خود جا خالی میدی ما مدرسه میرفتیم یه وقتی مثلا معلم میگه بیا پا تخته میرفتیم با تخته میگفت دستتو صاف بگیری یه دونه میزنم برو بکشی دستو میزنم ما میگفتیم خب صاف نگه میداریم یه دونه میخوریم میریم دستو میگرفتیم تا این خطکش میرسید به دست دست خودمون رو سیستم تدافعی اوتوماتیک رو دست میکشیدی. دنبال این بودیم یه دونه بخوریم بریم یا ده تا میخوریم. چرا؟ چون دست یه جوریه رفیق، وقتی یه تر چیزی به طرفش بیاد خود به خود اوتوماتیک رو اصلا میکشه. چه جوهره ای داشته این بچه، چه غیرتی داشته، چه عرفانی داشته، دید شمشیر داره میاد پایین، رسید دست رو داد زیر شمشیر. یه مرتبه ابی عبدالله نگاه کرد دیدین دست به پوست آویزون شد، عبدالله افتاد. یه جمله میخوام بگم، من اینو شب محرم میگم، مال حالا نیست، اما حالا دیدم خریدارین، عیبی نداره نوش جونتون. من قائلم به این حرفم، هم دلیل داره. میگم هیچ کجا تو کربلا به اندازه اینجا به ابی عبدالله سخت نگذشت، نه برای قاسم، نه برای، نه حتی برای علی اصغر. چرا؟ برای علی اصغر ابی عبدالله یه کاری کرد، قمات قنداق و پاره کرد، گفت بچه راحت دست و پا بزن، راحت جون بده. صورت به صورت علی گذاشت، علی رو قاسم آورد تو دارالحرب. برای تنها کسی که هیچ کاری نتونست بکنه عبدالله بود، خودش داشت جون میداد، عبدالله رو سینه‌اش داشت جون میداد. شاید گفته باشه عمو زودتر جون بده خلاصم کن، من کاری برات نمیدم. و علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبن ین غلبون تا فیصله بود.